با درود بر شما وطن گرامی مشیری هستم. به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز دوشنبه است و هشتم از ماه مارس سال 2021 میلادی. همونطور که میدونید روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. امروز هم در خدمت جناب جعفری هستیم و من بعد از یک مختصر مطالبی که در باب روز زن خدمت شما عرض کردم با ایشان صحبت خواهیم کرد در باب مطالب خیلی مهم. اجازه بفرمایید که عرض کنم که میدونید این روز هشتم مارس روز جهانی زن هست. منشأش از سوسیالیست های آمریکا و اروپا شد و در واقع ده ها بار گفته شده این داستان. من میخوام به یک مطلب اشاره کنم که این گرفتاری و توسری و از کنم که به اسارت کشیدن زن در این آیین های حنیف از کجا آمد؟ از اونجا آمد که گفتن خداوند این زمین و جهان رو شش روز خلق کرده. وقتی خلق کرد یه مش گل برداشت. البته هفت روایت هست در قرآن کریم که چهار پنج جور میگوید. حالا گلش از همه معروفتره. این مرد رو خلق کرد، بعد از دندش چیکار کرد؟ زن رو خلق کرد. از همین جا تو سری زدن به زن در اون ذهنیت اون آدمی که این رو نوشت به وجود آمد و بعد اینها رو انداخت در باغ بهشت و گفت از این میوه نخورید. حالا ما میگیم مسلمان ها گندم، عرض کنم که اونجا سیب آمده، حالا هرچه، از این میوه ممنوع نخورید. شیطان زن رو اغوا کرد. یعنی چی؟ یعنی رابطه زن با شیطانه، شیطان دوست زن، زن دوست شیطانه. اینا مرتب داره رو هم ساخته میشه. حالا اینجا میگویند for subjugation and suffocation of women، یعنی به اسارت کشیدن و خفه کردن. باری بعد شیطان آمد و زن رو اغوا کرد، رفت از این حسیب خورد و از این داستان ها بود که پای صحبت بچه های از کنن دو سالم نمیشه گفت. اینا رو بعد زدن و انداختن بیرون از بهشت، انداختن به کجا؟ به این کره خاکی، جای کثیف تبعیدگاه. اینا دنیا رو هم تحقیر کردن. اینا حالا مطلب زیاده. طوری بود که این کشیشا به بچ زشتی این وسط کلده رو میترشیدن و کثیف زندگی میکردن اینا، چون خدا گفته اینجا تبعیدگاه است، ما هرچه باید بیشتر کثیفش کن. باری این هم داستانی بود که بعد هر گرفتاری مشکلی بود میناختن به گردن زن. این اسارت هزاران سال طول کشید، هزاران سال طول کشید تا رسید به همین عصر جدید و نم رنسانس و بعد انقلاب فرانسه و اینا که داستانش خیلی زیاده، من وارد جزئیاتش نمیشم. تا در واقع این روز 8 مارس که به طور استاندارد در واقع روز جهانی زن هست و رفته رفته حقوق زنان شناخته شد. هنوزم شکایت هست در آمریکا که در یک شغل مشابه حقوق زنان کمتر از مردان هست، از اینجور داستان. باری از خانم سیمین بهبهانی من میخوانم یک شعری بلند هست، بخشش خدمت شما میخوانم، بعد خدمت آقای جعفری خواهیم بود. میگوید زنی را میشناسم من که شوق بال و پر دارد، ولی از بس که پرشوره است دو صد بیم از سفر دارد. زنی را میشناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق میخواند. نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش در ته فرداست. زنی را میشناسم من که میگوید پشیمان است، چرا دل را به او بسته، کجا او لایق آن است. زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه، ولی از خود چنین پرسد چه کس موهای طفلم را پس از من میزند شانه. از سکا خانم سیمین بهبهانی. اجازه بدید که سلام کنم خدمت جناب جعفری گرام.
من هم خدمت شما و شنوندگان و همکاران شما سلام عرض میکنم.
آقای جعفری، آخرین باری که صحبت کردیم ما سالها داشتیم در همون روزگار پاریس و یک موضوع جناب مهندس بازرگان رحمت الله علیه که تشریف بردن اونجا و بعد شما اولین کسی بودید که من شنیدم فرمودید که آقای بازرگان بدون خداحافظی از خمینی و دار دسته برگشتن تهران. خب این چطور شد که ایشون رو نخست وزیر کردن وقتی با تندی رفته؟ حتما دلخور بوده، چیزی بوده، اختلافی بوده، این اختلاف چگونه حل شده و این حکمی که برایشون صادر شد چگونه آمده است؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که همین جور که قبلا هم گفتم مرحوم بازرگان وقتی که دو جلسه در پاریس با آقای خمینی داشت و قرار بود جلسه سومی هم داشته باشه به لندن مسافرت کرد و در اونجا با روزنامه ایران پست مصاحبه انجام داد که این مصاحبه به نظر من هم برای نهضت آزادی خارج از کشور و هم برای آقای خمینی مقدار گران تموم شد و همین موجب شد که وقتی آقای بازرگان از لندن به پاریس اومد دیگه اون ملاقات رو حذف کردن. البته آقای یزدی میگه که در خاطراتش میگه که دیگه مسئله ای نبود که آقای با مرحوم بازرگان مطرح کنن، ولی حقیقت غیر از اینه. این همه مسئله کشور در شروع تغییر یک نظامی بود و جامعه در اوج انقلاب بود، مسائل دولت جانشین دولت تغییر رژیم، دولت آینده، نخست وزیر، وزرا، شورای، همه این مسائل بود و آقای یزدی میگه که دیگه مسئله نبود. در حال مرحوم بازرگان بدون خداحافظی از آقای خمینی به تهران برمیگرده و هنگامی که به تهران برمیگرده در جمع دوستان نهضت آزادی که از او میپرسند آقای خمینی رو چگونه شخصیتی دیدید، بنا به گفته چندین نفر از اونها که به خود من نه برای خود من نقل کردن، گفتن که مرحوم بازرگان گفته که رضا شاه هست با نعلین و یا خمینی با چکمه رضا شاه، در حال یکی از این دوست. اما خود در حال اونچه که خود مرحوم بازرگان گفته که موقعی که من میخواستم نخست وزیر بشم مرحوم طالاقانی به من گفت اینها ثواب و وفا ندارند و شما بهتره که نخست وزیری رو نپذیرید که اینها در وسط راه شما را رها خواهند کرد. من در اینجا عین گفته در سال 60 به اصطلاح در تاریخ 2/11/1360 بازرگان خودش چنین اعتراف میکنه، میگه دوستان و من غافل از این بودیم که بعداً با ما چه معامله ای خواهند کرد و مرا به طور موقت برای جلب اعتماد مردم و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در اونجا میگذارند و راه و برنامه خودشونو گام به گام به دنبال خواهند کرد. مرحوم طالاقانی توصیه کرده بود و فرموده بود که این آقایان صفا و وفا نخواهند داشت، ولی دوستان و من در چنان اوضاع و احوال وظیفه شرعی و ملی خود میدونستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنیم. البته من این توضیح بدم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن یک مسئله است و بسا طرحی که قبلا در مورد اون صحبت کردم که طرح قبض کردن چگونگی قدرت در انقلاب 57 در پاریس آقای دکتر یزدی با آقای خمینی داده و بعداً تر اجرا شده، این یک چیز دیگری است. و شاید مرحوم بازرگان بعد از اینکه از قدرت به اصطلاح از نخست وزیری افتاده و وضعیت کشور را دیده، احتمالاً فهمیده که این طرح برای چی بوده و تازه شاید تازه متوجه اصل قضیه شده و به این علت، البته من نمیتونم به یقین بگم که اون طرح رو میدونسته، ولی یزدی میگه من طرح رو با آقای بازرگان دادم، مطهری دادم و چند و افرادی دیگری. در هر حال اما نکته مسلم دیگری که اونجا وجود داره اینه که در تهران در خانه فریدون صحابی با حضور سولیوان سفیر آمریکا تصمیم میگیرن که یک دولت قدرتمند با شرکت روحانیت و ارتش به وجود بیارن و در واقع قوه اجرایه این دولت هم نهضت آزادی است یا یک دولت ملی از یاران و دوستان مصدق. ولی بعد که مرحوم بازرگان با اون وضعیت از کار میفته متوجه این قضیه میشه و اون جمله که میگه که من نمیدونستم که منو به عنوان نردبان قدرت در اونجا میذارن و گام به گام خط خودشون رو پیش میبرن. بله
عجب جالب بود اینکه گفتید، یعنی آقای بازرگان یک دیکتاتور بزرگ در جبین آقای خمینی میدیده.
بنا به گفته چند نفر هم از اعضای نهضت آزادی از جمله مرحوم محمد حسین پولادی که از عضو نهضت آزادی بود و مرحوم شد و من در لندن با او مصاحبه انجام دادم عنوان کرد، و هم مرحوم مهندس صادق امیر حسینی که از دوستان نهضت بود ایشون هم عنوان کرد، و کسانی دیگر این مسئله رو به من گفتن. اما خود مرحوم بازرگان خیلی محترمانه با اون چند جمله نظر خودش رو عنوان کرده و شاید نخواسته که خیلی غلیظ و شداد اون گفته رو که قبلا گفته بود که آقای خمینی با نعلین رضا شاست اون رو در خاطراتش عنوان بکنه یا در جای دیگر سخنرانی هاش.
عجب. یه کتابی هم آقای بازرگان منتشر کرد، 60 سال خدمت، یه همچین چیزی.
بله در اون 60 سال دو جلده، در اون 60 سال محتوای دو جلسه ای رو که با آقای خمینی داشته محتواش رو بیان کرده و در اونجا هم در اون خاطرات آورده که چه چیزهایی رو با آقای خمینی مطرح کرده و آقای خمینی چه پاسخهایی داده. از پاسخهایی که آقای خمینی داده کاملا از یادداشت‌های روزنامه مرحوم پیداست که ناراضی بوده از اون بحثایی که با آقای خمینی کرده، خلاصه رضایت نداشته. اما خب وضعیت انقلاب شدید بوده و در اون وضعیت فکر میکرده که او نمیتونه کاری انجام بده. شاید
یه سوال دیگه دارم آقا جعفری، یعنی بازرگان متوجه شده که در وجود این ملا و این آخون یک آدم خونخوار جرار هست، این مثلا روشنفکرانی که در اطراف ایشون بودن مثل آقای یزدی و قطب‌زاده، حالا بتونیم روشنفکر بگیم، نمیدونم چی بگم، اینها حتما اونا متوجه شده بودن ولی شاید فکر میکردن که اینها میشود که مثلا خمینی رو کنار بزنن، این حدس منه، و خودشون قدرت رو به دست بگیرن. نظر شما چیست جناب؟
البته تا حدودی این حدس درسته، اونها فکر میکردن. حقیقت اینه که به نظر من میرسه با اون اطلاعاتی که من دارم و خودم هم کم و زیاد اونجا بودم، به نظر میرسه که اونها فکر میکردن که آقای خمینی میره در قم میشینه، همین جور که گفته بود من میرم قم و به کار طلبگی میپردازم و حد اکثر به عنوان ناظر و یا به عنوان مثلا اندرز دادن، پند و اندرز دادن، گهگاهی نصیحت هایی به دولت میکنه، اما دولت رو در اختیار اینها قرار میگیره و اینها اداره کننده کشور میشن.
آها.
که بعد مرحوم قضاته که فهمیده بود، که دقیق فهمید، به همین علت جونش هم روی این کار گذاشته، البته خب بازرگان اینا متوجه بودن و حتی بعد از در سال 61 و بعد از فتح خرمشهر که آقای خمینی حاضر نکده بود صلح رو بپذیره، یک بیانیه ای دادن و تقریبا در اون بیانیه آقای خمینی رو به دیکتاتور، با دیکتاتوری و یا با دیکتاتور منشی مقایسه ای کرده بودن که اون اطلاعی بسیار سخت و تندی بود در اون زمان.
بله بله آقای جعفری، شما مطالعه کردید بسیار در باب این داستان ها، در باب رفتار و در واقع منش خمینی و اخلاق خمینی حتما مطالب زیادی شما میدانید که بنده نمیدانم، شاید هموطنانم ندان. بفرمایید ببینیم چگونه آدمی بود.
بله، روش اخلاقی و عملی آقای خمینی اگر بخوام با یه جمله برای شما بگم، فاسد ساختن همه سران جامعه و خائن کردن به کشورشون بوده. البته الان توضیح میدم، در حقیقت اخلاق همون روشیه که آدمی در طول زندگی خودش بر میگزینه و بدونها عمل میکنه. الان وقتی با اعمال آقای خمینی و سلف بعدیش آقای خامنه‌ای نگاه میکنیم، جز خیانت به کشور و فساد و گسترش فساد در جامعه، ما چیز دیگه ای رو حقیقتا نمیتونیم ببینیم. اون چرا که خودم در طول مدت ها از روش اخلاقی و عملی آقای خمینی دیدم، اونا رو در کتاب پاریس در صفحه در فصل اول مختصر و مفید توضیح دادم که آقای خمینی برخورد عملیش با گروه ها و اشخاص چگونه بوده، چگونه استقرار شخص سلطه شخصی ایجاد میکرده، رابطه انفرادیش با مردم چگونه بوده، میدون دادن ظاهری به افراد، بی اعتمادی به اشخاص و شخصیت های مورد احترام مردم، برقرار ساختن توازن قوا بین مسئولین به نحوی که خودش حلال مشکلات بین اونها باشه، و مهمتر برای تحمیق توده ها حرف زدن پایین تر از درجه هوشی افراد متوسط برای تحمیق کردن جامعه، که الان نمیخوام به اونا بپردازم برای اینکه اونا در کتاب هست و حتی در سایت هم هست. کسانی که کتاب ندارن میتونن از روی سایت من به کتاب پاریس مراجعه کنن. اما آقای خمینی که در سلک مرجع تقلید و عارفی بزرگ ظاهر شد و خود رو به مردم نشون داد و با حیله و تزویر و تحمیق تحمیق مردم و وسیله قرار دادن خدا و رسول و ائمه در یک کلام دین، تونست نظام ضد دینی، ضد مردمی و به دور از اخلاق و ایمان ولایت مطلقه فقیه رو که من به درستی اون رو گفتم، ولایت فقیه بدعت و فرعونیت به نام دین رو پایه‌گذاری کرد. آقای خمینی با حیله های فقهی، تزویر، ریا، توریه و تقیه و با انواع و اقسام حیله های دیگه و بد اخلاق ترین روش ها به تحمیق مردم پرداخت و با استقرار دیکتاتوری، به قول نائینی که بدترین دیکتاتوری، دیکتاتوری دینیست، برای حفظ و نگهداری آن به عاشقان قدرت و اعوان و انصارش آموزش داد که حفظ حکومت اوجب واجباته و برای حفظ حکومت جاسوسی کردن، دروغ گفتن، شراب خوردن، تهمت زدن هم جایزه. چند تا مثال میارم که فکر نکنید که اینها فقط مسئله است که من از خودم دارم اینا رو میگم. آقای خمینی الان دیگه جای شک و شبهه نیست که شخصی بسیار کینه‌توز بود و از آقای باز مرحوم مصدق سخت کینه به دل داشت. با آقای کاشف کینه‌ای که کینه‌ای که خمینی از مصدق به دل داشت حتی با کاشانی قابل مقایسه نبود. چرا؟ علتش اینه که من تا به امروز در جایی ندیدم و یا نشنیدم که از آقای کاشانی نقل کنن که دکتر مصدق مسلمان نبود و یا مصدق آدم کش بود و یا در دوران مصدق طلبه های مدرسه فیضیه رو به مسلسل بستن و کشتن. اما آقای خمینی وقتی بر سوار اریکه قدرت شد هر چه در توان داشت علیه مصدق و تخریب بی به کار گرفت. اما خوشبختانه تمام اونها نتیجه منفی داد. چند تا مثال براتون بگم.
بله.
آقای موسی خان امیر حسینی که مستشار دیوان عالی کشور بود و وی یکی از طرفداران پروپاگورس آقای خمینی بود برای من این داستان رو تعریف کرد. هنگامی که آقای خمینی به ایراد سخنرانی پرداخت در تاریخ 29/4/1359 گفتش که من نمیخواهم بگویم که در زمان ملیت، در زمان اون کسی که این همه از او تعریف میکنند، چه سیلی به ما زد و اون آدم، من نمیخواهم بگویم که طلبه های مدرسه فیضیه را به مسلسل بستن. در اون زمان همون طور که زمان پهلوی بود عمل کردن. تا این را گفت موسی خان میگه که من وقتی این رو شنیدم اصلا از این رو به اون رو شدم. برای اینکه موسی خان تعریف کرد که من خودم در اون زمان قاضی دادگاه بودم در قم و بعد این پرونده را به من رجوع دادن. در این بلوایی که دار و دسته کاشانی راه انداخته بودن یک نفر در مقابل فرمانداری قم کشته شد. او هم طلبه نبود، شخصی بود دست فروش به نام سید محمد حسینی. این طلبه، این شخص دست فروش در مقابل فرمانداری قم کشته شد. موسی خان امیر حسینی میگفت که این پرونده در اختیار من گرفت و به من تحویل دادن و وقتی من پرونده رو جستجو کردم و داشتم تحقیقات جدی عمل میکردم و این موافق دار و دسته کاشانی نبود، ناگهان از من خواستن که پرونده رو من به کسی دیگه ارجاع بدم. من به دادستان گفتم که شما کتباً تقاضا بکنید تا این پرونده رو من به کسی دیگه تحویل بدم. میگه دادستان کتباً نوشت. وقتی که دادستان کتباً نامه نوشت کرد نوشت، من نامه رو در دفتر دادگاه، دفتر اندیس دادگاه ثبت کردم و بعد پرونده رو ندادم. در نتیجه چون پرونده رو ندارم، آقای مصطفوی که باز رئیس کارگزینی دادگستری بود و از منصوبین کاشانی بود، من رو منتظر خدمت کرد.
عجب.
با این تعریف، چون خودشون قاضی پرونده، اصلا پرونده در اختیار او بود و میدونست که چته و اصلا نه تنها مصدق مخالف بود، اصلا کسی که یک نفر هم که کشته شده بود اینا هم به خاطر بلوای دار دسته کاشانی و نواب صفوی بود که الان نمیخوام به اون جریان ها بپردازم که طولانی بشه. ولی در حال از اون زمان به بعد از آقای خمینی برید. البته از اون مرحوم باز صحبت هایی خواهم داشت. مرحوم موسی خان امیر حسینی مستشار دیوان عالی کشور میگفت از اون روز فهمیدم که این برای این که بر مردم سلطه پیدا بکنه به هیچ چیزی اعتقاد نداره و من از اون روز نسبت به او اعتقادم به کلی سلب شد. آقای خمینی باز در سخنرانی در 25 خرداد در مورد مصدق اینجور گفت: اینها که فخر میکنند به وجود او، یعنی مصدق، او هم مسلم نبود. چند نفر از جمله آقای جلال الدین فارسی و دکتر علی شریعت مداری میرن پیش خمینی بعدها و به خمینی میگن که بابا ما خودمون شاهد و ناظر بودیم و من در مدرسه رفاه بودم که وجوهات شرعیه رو مصدق میپرداخت به این مدرسه و چجوری شما کسی که وجوهات شرعیه میپرداخته میگید مسلمون نبود؟ بعد که خمینی میبینه این راز افشا شده میگه خب دیگه این حرف رو نزنید، برای اینکه جایی این مسئله رو عنوان نکنید که معلوم بشه من دروغ گفتم. البته اینا سالیان عنوان نکردن، بعد از سالیان این مسئله رو عنوان کردن. شما میدونید که وقتی خمینی میگه این بحث رو عنوان نکنید، به اصطلاح این نایب امام زمان فقیه و عارف پیر میدونه که تهمت بسته به مصدق و او رو غیر مسلم خطاب کرده. خب اگر جامعه یک چنین چیزی بفهمه خب برای او گرون تموم میشه. اینه که به اونا توصیه میکنه که شما این بحث رو درز میگیرید و قضیه رو تموم کنید. فکر نکنید که آقای خمینی فقط در مورد مصدق یا دیگران این حرف رو میزد. حتی برای این که آقای بنی صدر را هم به توبه وادار کنه، به او هم از علی مایه گذاشت، به امام علی هم تهمت زد. حالا این رو کمی براتون توضیح بدم. در 25 خرداد برای اینکه آقای خمینی وادار کنه بنی صدر رو به توبه کردن، به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که میگه امام اولش بوده تهمت زد و خطاب با آقای بنی صدر گفت که تو هم مانند امام علی رأی حکمیت رو که مانند امام علی که رأی حکمیت رو پذیرفت، تو هم رأی حکمیت هیئت سه نفر رو بپذیر. داستان چیه؟ داستان از این قراره که وقتی علی در جنگ صفین مواجه شد با نزدیک بود که بر لشکریان معاویه پیروز بشه و معاویه قرآن ها رو سر نیزه کردن، خوارج که بعدن شدن خوارج فشار بر او آوردن که ما با قرآن جنگ نمی کنید. هرچی امام به اینها گفت بابا قرآن ناطق منم، اینها دروغ میگن، اینها ضد قرآن هستن، گفتن نه ما با قرآن جنگ نمی کنیم و قرآن رو حکم قرار میدیم. بعد با فشار اونها امام علی قبول کرد که قرآن حکم قرار بگیره، گفتن خب حکمین تعیین کنیم. امام علی گفت ابن عباس رو من تعیین میکنم. اونها فشار آوردن که نه نمیشه ابن عباس. بعد گفتن باید موسای امام موسای اشعری رو که بعدن گفتن موسای اشعری رو انتخاب کنیم. هرچه امام اصرار کرد که انتخاب اشعری این شخص بسیار ساده نگریست و کلا سرش میره، خلاص اونا نپذیرفتن و امام زیر فشار اطرافیان خودش حکمیت رو به شرط اینکه حکم قرآن رو اجرا کنن پذیرفت. بعد کلا سر ابو موسی اشعری گذاشتن و ابو موسی اشعری علی رو از امام از حکومت خلع کرد و اون طرف نماینده معاویه معاویه رو نصب کرد. موسی اشعری شروع کرد به بد و بیراه گفتن، ولی خب کار از کار گذشته بود. وقتی چنین اتفاق افتاد، علی بلا فاصله موافق تمام تاریخ از جمله طبری، مسعودی، یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، موافق همه تواریخ، علی گفت ما قرارمون بر این بود که حکم رو قرآن قرار بدیم و اینها خلاف قرآن عمل کردن، آماده بشید که آماده جهاد بشید که میخوایم با معاویه به جهاد بپردازیم. هیچ تاریخی نیست که غیر از این گفته باشه. اما آقای خمینی گفته وقتی که حکمیت رو به اصطلاح ابو موسی اشعری اون علی رو از حکمیت خل از اما از رهبری خل کرد، علی هم پذیرفت، بیا تو هم بپذیر. و از علی هم مایه گذاشت. یعنی اینکه اصلا آقای خمینی عبایی نداشت که نسبت به این و آن تهمت بزنه. در کتاب بنا به تحقیقاتی که امروز انجام شده، کتاب ولایت فقیه که در سال 48 بهمن 48 سخنرانی کرد و بعد کتاب شد، در اونجا گفته بود که شما برای اینکه بتونید مخالفینتون رو از صحنه بیرون کنید میتونید به اونها تهمت بزنید. وقتی کتاب رو چاپ میکنن این قسمت تهمت زدنش رو حذف میکنن. اما با تحقیقاتی که انجام داده آقای محسن کردیور و دسترسی به اون سخنان پیدا کرده، در مقاله مبسوط توضیح داده که آقای خمینی در اونجا گفته بود که تهمت زدن را تهمت هم میتونید بزنید و حتی مطهری در ایران بدون اینکه اسم ببره از آقای خمینی این گفته آقای خمینی رو نقد میکنه بنابر تحقیقات آقای کدیور.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود بچه هم وطن گنابی، شنیدیم یک آهنگ سرکار خانم هنگامه اخوان، خوانندگان بسیار خوب و مجرب ما آهنگی بودن که پخش کردن کنید براتون در باب ایشون بعد صحبت میکنم. چون امروز صحبت با آقای جعفری داریم از این مطلب امروز میگذاریم. آقای جعفری صدای مخلص رو میشنوید؟ بله. میخواستم عرض کنم مغالطه ای که خمینی کرده در موضوع حکمیت این بوده که درسته، یعنی وقتی عمرو بن عاص و عرض کنم که ابو موسی اشعری اون داستان حکمیت رو به پایان بردن و عمرو بن عاص کلا گذاشت به سر ابو موسی اشعری، ظاهرا علی پذیرو ولی بعد آماده جنگ شد و حرکت کرد برای نبرد با معاویه که موضوع جنگ نهروان پیش آمد و به جنگ معاویه نرسیدن. بفرمایید.
بله، اصل قضیه حکمیت این بود بعد که حکمین اونجوری عمل کردن، علی بلا فاصله تا اون تمام تا این تاریخ ها که من گفتم استثناء هم نداره، همه که من از کتاب مسعودی الان نقل، ولی همه تاریخ ها رو که نگاه کردم همینو میگن. موقعی بله. که اونا اون کار کردن، علی گفت حکمین مخالف مسئولیتشون عمل کردن و ما قرآن را حکم قرار داده بودیم و اینها خودشون رو حکم قرار دادن و مخالف قضیه عمل کردن، بنابراین آماده بشید برای جنگ با معاویه که بعدا بله، مسئله خوارج پیش اومد و مسئله دیگه که الان نمیخوایم به اونا بپردازیم. مسئله بله. این بود که اگر یک کسی مثل آقای خمینی که تهمت به امام اولش میزه، آیا نمیدونست که علی بلا فاصله گفته برید برگردیم با معاویه به جنگیم و جهاد کنیم؟ آقای خمینی میدونسته، ولی برای این که بنی صدر رو وادار به توبه کنه میگه هم به علی تهمت میزنه، میگه همچنان که علی وقتی خلعش کردن پذیرفت تو هم هیئت سه نفره، حرف هیئت سه نفره حکمیت رو بپذیر، که اگر خواستید بعدن در یک فرصتی که هیئت سه نفره گفته بودن که بنی صدر مجلس رو بپذیره، قوه قضاییه رو بپذیره، قانون اساسی رو بپذیره، نخست وزیر را هم بپذیره، و آقای بنی صدر میگفت همه اینا خلاف قانون انجام شده و من نمیپذیرم، و آقای خمینی به این علت این تهمت رو به امام علی زد. اما آقای خمینی برای اینکه این حکومت آخوندیسم رو حفظ بکنه از هیچ ضد اخلاقی ضد انسانیتی عبایی نداشت، صریح و آشکارا از کشتارها دفاع میکرد. حالا یکی دوتا مثال براتون بزنم که برای شنونده هاتون این مسئله روشن بشه. آقای خلخالی در شیراز در عرض چند ساعت 14 نفر زندانی رو که قبلا محکوم شده بودن و داشتن دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن در کمتر از 10 ساعت در تاریخ 14/4/1359 اعدام کرد. اون زمان من وقتی این خبر رو شنیدم و پرونده و جریان محاکمات رو آقای اندلیب دادستان شیراز برای من فرستاد، من یک سرمقاله‌ای نوشتم در روزنامه سه‌شنبه 4 شهریور 59 تحت عنوان اینکه آیا راست است که این آیا راست است که پرونده در اختیارم بود، برای اینکه اگر از به اصطلاح از اینکه دادگستری یا دادگاه انقلاب منو احضار بکنه یه مقدار فرصت ایجاد بشه من از دست اونها فرار بکنم. نوشتم آیا راست است 14 نفر در مدتی کمتر از 10 ساعت محاکمه محکوم و اعدام کردند؟ آیا راست است که اجازه ملاقات به خانواده های آنان ندادند؟ آیا راست است که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می گذرانیدند وسیله دادگاهی دیگری محاکمه و اعدام شدند و ما بقیه جریان هایی که تا اون روز اتفاق افتاد تحت عنوان این که آیا راست است، من اینا رو یک به یک برشمردم که فردا دار و دسته خمینی در صدای جمهوری اسلامی ایران عیناً یک مقاله علیه من خونده شد که آیا راست است و شروع کردن هر چی بد و بیراه هست در اون گفتار نصیب من کنن، که چرا من یک چنین مقاله نوشتم، برای اینکه این مقاله در دانشگاه تهران کپی شده بود و بین همه در دانشگاه های مختلف پخش شده بود. به هر حال پس از اینکه این 14 نفر رو اعدام میکنن، جالب اینجاست که خانواده های مقتولین به این طرف اون طرف شکایت میکنن و دادخواهی میکنن و دستشون به جایی بند نمیشه. روح الله سلیم همسر بانو نصرت گوئل و فرزندا که این خانم ارمنی بوده، وی شکوایی تنظیم میکنه و برای جلب حمایت و کمک این شکوایی رو که من این شکوایتش رو در کتابم منعکس کردم به آیت الله محلاتی میده. آیت الله محلاتی در رابطه با این اعدامهای برق آسای خلخالی در شیراز و مسائل دیگه که اتفاق افتاده بوده در 25/4/59 نامه ای با آقای خمینی می نویسه مفصل و مشروع، که باز اون نامه هر کی میخواد در کتاب تقابل دو خط هست که من منتشر کردم. بعد نامش اینه، بخش کوتاهی از نامش میگه نمیدونم حضرت عالی از کیفیت احکام صادره از سوی حاتم شرع دادگاه های ویژه مطلعی، آیا میدانید که این آقا چگونه 14 نفر را در مدتی کمتر از 10 ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه پرونده کشتار کرد، در حالی که حتی اجازه ملاقات به خانواده های اونها هم نداد؟ و بسیار بعیده که انسانی که اینجور دستش به خون مردم آلوده میکنه در گزارش خود دروغ نگه و به خلاف به عرض شما نرسونه. خمینی که همه این چیزها را آگاه بوده در پاسخش اینجوری میگه، آقای خمینی در تاریخ 10/5/59 در پاسخ به نامه آقای محلاتی اینجور میگه، من یه فرازی از اون نامه رو میخونم، میگه راجع به مسائلی که در کشور میگذره و بعضی از اونها موجب نگرانی جناب عالی شده، باید عرض کنم که این نگرانی برای این جانب نیز هست، ولی خاطر شریف محتضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب هاست که در جهان بوده و دنیا بی انقلاب نمی شود و معقول هم نیست که همه چیز موافق نظر من و جناب عالی باشد. اینجوری پاسخ آقای محلاتی رو داده. بعد از این که این پاسخ رو میده و من همه هم پاسخ ها و هم نام کاملش رو در کتاب منتشر کردم، یکی از اونا رو براتون تعریف کنم که این خانم بانو نصرت گوئل چجوری این رو اعدام کردن. وقتی که خلخالی میره زندان، اینها 14 نفر بودن، یکی از اون افراد که خانومی بوده قبلا آزاد شده بوده، یه زهرا خانومی بوده که آزاد شده بوده. بعد که خلخالی میگه این که یکیشون نیست، یک پاسداری یواشکی در گوش خلخالی میگه که این خانوم هست و به اصطلاح این خانوم چیز داره، به اصطلاح زنهای دیگه رو داره و زنهای تنفروش داره، میگه برید بیاریدش. میرن، این آرایشگر بوده، از آرایشگاه از آرایشگاهش بیرونش میرن و میرن پیش خلخالی. بعدن به خلخالی میگه زهرا خانوم، اونم که زهرا نبوده، بانو نصرت بوده، میگه من زهرا خانوم که من زهرا خانوم نیستم. وقتی میگه من زهرا خانوم نیستم، خلخالی میگه برو. وقتی خلخالی میگه برو، ناگهان باز پاسداری تو گوش این میگه که این خودش هم خانوم داره، یعنی زن تنفروش، زنهای تنفروش داره. تا این رو میگه، بدون این که خلخالی اصلا از او چیزی بپرسه یا نپرسه یا ببینه صحت داره یا نداره، میگه برگرد و حکم اعدامش صادر میکنه که این زن حامله بوده و به همین علت شوهرش سلیم و بچه ها شکوایه تنظیم میکنن و به آقای محلاتی میدن. یک چنین وضعی رو آقای خمینی داشته.
آقای جعفریان یه نکته میخوام بگم خدمتتون.
بله.
و اون این که فرزند آقای محلاتی به من زنگ زدن و گفتن که وقتی شهلا گوهر رو کشتن، جماعت یهودی آمدن منزل ما، همه میگریستن از این زایه و پدر منم میگریست و بعد از گریستن ها و رفتن این مردم، نامه نوشت و به من داد و بردم پیش خمینی و اون دو نامه رو که بهشون اشاره کردید برای مخلص فرستادم. گویا اونجا هم شنیده بودن که خمینی به خلخالی میگفته است که اگر 100 نفر دستگیر کردید، یک نفر در اینها مجرم هست، هر 100 نفر رو بکشید. این را من شنیدم.
این که بدتر از اینم گفته خودش آقای خمینی، این توی صحیفه ها همین الان هم هست، گفته اگر 1 در میلیون، توجه کنید، اگر 1 در میلیون ما احتمال بدیم که یکی بین اینا مخالفه، ما باید تا اونجا که میتونیم ترتیب همشون رو بدیم. یعنی بدتر از اون. البته من خواست نمیخواستم که جزئیات مسئله، فقط میخواستم اون کل مسئله رو بگم.
بله بله بله، بفرمایید.
نکته دیگه خدمتون بگم که این برای خود ما اتفاق افتاده. روزی چند نفر از دوستان همکاران آقای بنی صد برای کمک و مساعدت در حل مشکلاتی که بنی صد باش مواجه بود، میرن به منزل آقای پسندیده در نیاوران، آقا رضا که پدرشون هم اونجا بود. وقتی که میرن خدمت آقای پسندیده میرسن و شروع میکنن به شکوایی و این حرف ها از آقای خمینی و از او استمداد میکنن، آقای پسندیده میگه که نگاه، در پیشخون اون اتاق یه عکسی از مصدق بوده، اشاره میکنه به اون عکس و میگه من در جوانی پیرو این مرد مصدق بودم، اما برادرم پیرو سید کاشانی بود. حتی نمیگه آیت الله کاشانی، میگه برادرم پیرو سید کاشانی بود. بعد اونا این جمله رو میگه، میگه که اون چه میگم غریب به این مضمون، میگه گویا قرار بر این است و یا بنابر این است که هر عزتمندی هست خار و خفیف بشه، هر ریشه ای هست کنده بشه، هر عمران و آبادی هست خراب بشه، هر مال و ثروتی هست غارت بشه و هر زبانی هست بریده بشه. مثل اینکه قرار بر اینه. با این جور مرحوم پسندیده از برادر نقل میکنه، بدون اینکه نام برادرش رو ببره، اینجوری مسئله رو عنوان میکنه. حالا شاید یه مسئله دیگر رو نمیدونم چقدر فرصت داریم براتون بگم.
گویا خبر میخوان پخش کنن آقای جعفری، خبر رو پخش کنن، فکر میکنم که زمانی داشته باشه.
بله. یه داستان دیگه بگم، داستان آقای ثقفی پدرزن آقای خمینی. من میرزا محمد ثقفی تهرانی از جمله فقیهان و معاصران دوره معاصره، وی پدر همسر آقای خمینی است، در تهران متولد شده و بعد در 18 مرداد 64 هم دار فانی رو ودا گفته. وی ابتدا در حوزه علمیه تهران و قم به تحصیل میپردازه و شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم و محمد رضا اصفهانی مسجد شاهی اجازه اجتهاد دریافت میکنه و تا پایان عمرش در خیابان پامنار کوچه صدر اعظم بنبست ثقفی زندگی میکنه، که موقعی که من کلاس پنجم و ششم ابتدای بودم تو دبیرستان برزویه ته این کوچه که تهش منتهی میشه به ناصر خسرو، بنبست ثقفی رو دیده بودم و با آشنا بودم با کمی. ایشون مردی بود که از وجوهات شرعیه استفاده نمی کرد و مجانی به کارهای مذهبی دیگران می پرداخت و بسیار بین مردم محل و تهران انسان مورد احترام و محبوبی بود. بعد از اینکه حدود 19-20 نفر از عمرای ارتش رو اعدام کردن، خانواده اونا برای عرض شکایت به منزل مرحوم ثقفی میرن و از ایشون میپرسن که به چه گناهی شوهران ما رو اعدام کردن و این چه مصیبتی است که به روز ما آوردن و این چه نوع عدالت اسلامی است و از کدام دادگاه منصف و عادلانه ای اینها محکوم شدن و اونا رو اعدام کردن. آقای ثقفی میره پیش آقای خمینی که بگی که چرا این اتفاق افتاده. بعد از احوال پرسی و تعارفات معمول پیش خدمت چای برای آقای ثقفی میاره و در سینی پیش آقای ثقفی میذاره و میره. آقای ثقفی هنوز چای رو نخورده از آقای خمینی میپرسه که به چه جرمی این فرماندهان و افسران اعدام شدن. آقای خمینی اینجور پاسخ میده، غریب به این مضمون، میگه انقلاب چیزهای زیاد داره، از این چیزها زیاد داره، این همون جمله‌ای که در رابطه با جواب آقای محلاتی داده بود. تا این جمله از دهان آقای خمینی خارج میشه، مرحوم ثقفی هنوز چای نخورده بلند میشه و میگه خداحافظ آقای خمینی من رفتم. آقای خمینی بیگه بشینید چایتون رو بخورید. مرحوم ثقفی پاسخ میده که خوردن این چای نجسه و میره و تا آخر عمرش هم دیگه خمینی رو ندیده. حالا برید ببینید چقدر از زبان ثقفی تعریف و تندید از آقای خمینی ببینید این طرف اون طرف. علت اینه که تاریخ نویسان قلم به مزد و شیفتگان قدرت تا بخوای از قدرت تعریف و تمجید میکنن.
در خدمت آقای جعفری هستیم و مطالب هولناکی که در واقع اولین بار است شاید در یک رسانه مطرح میشود. جناب جعفری، در اون روزها ما در واشنگتن بودیم، بعضی روزنامه ها از ایران می آوردم. در یک روزنامه من دیدم که یادم نیست کی نوشته بود، نویسنده کی بود، که امام کم می کشتی بکشید بیشتر، تبریک گفته بودن. یه روزی بود که 17-18 نفر از رجال رژیم ثابت که دکتر ریاضی معروف ترینشون بود کشته بودن، نمی دانم کی بود تبریک گفته بود که خیلی کار خوبی کردید امام بیشتر بکشید. چی جواب میدید شما؟
امام موسی صدر بود؟
نه خیر، به خمینی نوشته بودن که امام تبریک میگیم به شما که این تعداد رو کشتید، بیشتر بکشید. یه همچین مضمونی داشت.
در این که بیشتر بکشید که آقای خمینی از دید من هیچ عبایی از این که 100,000 نفر کشته بشه، 200,000 کشته بشه، 5,000 نفر کشته، همین جور که در سال 60 حکم فلعی صادر کرد و 5-6 هزار نفر از زندانی رو در عرض یک ماه تحویل صدا جلاد داد و اینا همه رو کشتن، که بنابراین میشه همه حسابها رو کرد که او چه تیپی از آدم ها بوده. من نمیدونم چقدر فرصت داریم که چند تا داستان بگم، برای اینکه اینا هرگز در جایی گفته نشده. فکر میکنید چقدر فرصت داریم؟
خب بفرمایید، فرصت داریم. فکر میکنم حداقل 10 دقیقه فرصت داریم. حداقل
بسیار اصلا در انتقام گرفتن حد و مرز نمیشه. بسیار کینه جو بود. حالا یه داستان کوچکی براتون تعریف بکنم. شخصیتی بود بسیار کینه جو و انتقام گیر. در سال 60 و زمانی که آخرین پرده کودتا در جریان اجرا شدن بود، شخصی به نام حاج آقا خودکار به دوستان دفتر ریاست جمهوری نزدیک شد که منم او رو دیده بودم. گویا وی تاجر لوازم الکتریکی در قم بود، به طوری که خودش میگفت قصد داشت که این مشکل بنی صدر رو با آقای خمینی حل بکنه و به همین علت به دفتر بنی صدر نزدیک شده بود و میگفت که باید مراجع دیگر با آقای خمینی فشار بیارن تا وی کوتاه بیاد. وی آقای علی امیرحسینی و عبدالباقی آیت اللهی رو به دیدار آیت الله شریعت مداری میبرد و اینا برای من اینجوری نقل کردن. گفتن وقتی ما رفتیم در قم به منزل این حاج آقا خودکار، یه اتاق بزرگی بود که با فرش مفروش بود و در اطراف و کنار دیوارها مقطع پشتی برای راحت نشستن گذاشته شده بود. وقتی وارد این اتاق شدیم، حاج آقا گفتش که وقتی حاج آقا خمینی قبل از اینکه به منزل آقای اشراقی در قم آماده بشه و بره اونجا، چند روزی در منزل من بود. به یکی از این جاهایی که تو این اتاق بود و وضعیت مخصوصی داشت اشاره کرد و گفت اینجا مکانیه که آقای خمینی در اونجا می نشست. وقتی حاج آقا از منزل ما رفت، من به خانومم گفتم که اینجا دیگر دست نت که این به اینجا که آقای خمینی نشسته دست نزن و کسی را هم اونجا ننشان و بگذار به عنوان تبرک و یادگار همینطور باقی بمونه. حاج آقا خودکار اضافه کرد که وقتی که آقای خمینی اولین بار وارد این اتاق شد، با اسم و رسم کامل پرسید آیا هنوز اون پاسبان در قم هست؟ گفتم بلی حاج آقا، و بعد گفت او رو به سزای اعمالش رسوندیم، یعنی رفتیم اعدامش کردیم. حالا داستان از چه قراریه؟ داستان از این قراره. وقتی در 15 خرداد سال 42 بعد از اینکه از طرف سازمان امنیت و شهربانی به منزل آقای خمینی برای بازداشت میرن، هنگام بیرون آمدن آقای خمینی از خانه برای سوار شدن به اتومبیلی که برای بردن او آورده بودن، ظاهرا این پاسبان با آقای خمینی اساءه ادبی میکنه و مثلا به او میگه آخون تو رو چه به این کارا، و یا او رو هول میده که سوار اتومبیل بشه و یا چیزی شبیه به اینا. بعد از اینکه آقای خمینی به قدرت به دستش میفته و به قم منزل دوستش آقای خودکار میره، اولین چیزی که میپرسه این بوده که آیا اون پاسبان هنوز زنده است و در قمه؟ و بعد از اینکه معلوم میشه که زنده و در قمه، بنا به گفته خود اون حاج آقا خودکار او رو گرفته و اعدامش میکنن. آقای خمینی چنین شخصیت کینه‌جو و انتقام گیری بود که حتی نمیتونست اساءه ادبی رو از یک پاسبانی تحمل بکنه، و زمانی که قدرت به دستش افتاد، اون وضعیت رو برای او به پیش آورد. حالا شما میتونید حساب بکنید با دیگران چه وضعیه اگر بهش کم و زیاد میکردن چه وضعیتی به سر اونها میومد. به همین علت شما میبینید که تمام کسانی که اینها از آقای خمینی حمایت کردن و بدون حمایت اونها امکان پذیر نبود، چه بلایی به سر همشون آورد، یک به یک، حتی استثناء هم نداره. این یک داستان. داستان دیگری است که این رو باز آقای موساخان امیر حسینی مستشار دیوان عالی کشور تعریف کرده و میگفت که موساخان خیلی علاقمند بود به مرحوم علامه طباطبایی و هر وقت مسئله یا مشکل قرآنی داشت میرفت پیش علامه طباطبایی و از او سوال میکرد. جلسه ای هم من به اتفاق مهندس صادق امیر حسینی و چند نفر دیگه خدمت علامه طباطبایی بعد از انقلاب رفتیم و من سوالهایی در مورد تضاد و این قبیل مسائل که ما در دوران جوانی در اروپا درگیرش بودیم از ایشون سوال کردم. موساخان امیر حسینی چون ارادت خاصی به مرحوم طباطبایی داشت هر مسئله که گیر میکرد میرفت از او میپرسید. یک روز در یک جلسه ای از علامه طباطبایی میپرسه که بعد از انقلاب و زمانی که آقای خمینی در قمه لیسک مثله شی یعنی چی؟ در واقع این لیسک مثله شی قسمتی از آیه 11 سوره شوراست که در رابطه با توحید و خلقت عالم و انسان گفتگو میکنه. وقتی آقای موساخان امیرحسین میگه لیسک مثله شی یعنی چی؟ آقای طباطبایی یک جواب میده به او که به اندازه یک کتاب قطور محتوا داره. منزلی که آقای طباطبایی ساکن بود پشت منزلی بود که آقای خمینی در اونجا ساکن بود. همین جور که مرحوم طباطبایی نشسته اشاره میکنه به خونه آقای خمینی میگه لیسک مثلی شای همین آقاست که هیچیش به هیچ شکل هیچ آدمی نمیاد و اون رو بخندیدن. حالا همین آقای طباطبایی که چنین مثالی رو برای آقای خمینی زده باز برید تو این کتاب ها و سایت های جمهوری اسلامی و تاریخ دان ها و تاریخ نویسان قلم به موز ببینید چه تعریف و تمجیدهایی نیست که آقای طباطبایی از خمینی نکرده باشه. اصولا یک بلای عمومی و بومی است که مردم قدرت پرست هستند و در اطراف قدرت اون چه که به ذهن خودشون میسازه میسازن و به عنوان حقیقت در بین افکار عمومی مردم اونا را پخش میکنن. حالا با این تفاصیلی که تا به الان گفتم باید روشن شده باشه که روش اخلاقی و عملی آقای خمینی فاسد ساختن همه سران جامعه، همه سران و اونا رو تبدیل به خائن به کشور خودشون کردن بوده. یکی از این یکی از راه‌های فاسد ساختن جامعه و اونها رو خائن به کشور خود و منافع ملی تبدیل کردن اینه که با اونها بذل و بخشش های بی حساب و کتاب با سران حکومتی فرزندانشون و بستگان اونها انجام بدن. آقای خمینی در بکار گرفتن این روش استاد بود و به منظور فاسد ساخته سران جامعه و اونا رو تحت انقیاد خودش درآوردن دست سران حکومتی را از همون روز اول و فرزندانشون و بستگانشون به انواع و اقسام بذل و بخشش های مالی باز گذاشت که من اون رو اسمشو گذاشتم غارتگری و چندین مقالم در این زمینه نوشتم که آقای خمینی دقیقاً با لفظ غارت از اونها یاد میکنه و با این عملش سعی کرد همه رو به فساد بکشونه. علت هم اینه وقتی سران مملکتی به فساد کشنده شدن اولا برایشون پرونده ساخته میشه تا اگر احیانا خواستن شاخشونه بکشن از طریق اون پرونده فساد اونا رو از بین ببرن و ثانیا سران چنین دستگاه حکومتی دیگه نمیتونن از فساد جلوگیری کنن زیرا جلوگیری از فساد نابودی خود رژیم را در بر داره. مثل همین الانه الان این رژیم هرگز نمیتونه از فساد جلوگیری، و اونا هم که دنبال این قضیه هستن که این رژیم از فساد جلوگیری بکنه، یک امر محالی رو عنوان میکنن، هم خودشون رو گول میزنن، هم جامعه رو و هم کسانی رو که فکر میکنن اینها ممکنه مثلا از بعضی فسادها جلوگیری بکنن. به همین علت وقتی که رژیم با یه خطری مواجه میشه، این که سران اصلاح، میبینید که شما سران اصلاح طلب و اصولگرا برای حفظ رژیم هم صدا میشن. چرا هم صدا میشن؟ خیلی روشنه، برای اینکه دست همشون به فساد آلوده شده. کافیه برای اینکه این مسئله روشن بشه، کافیه که به موازه سران اصولگرا و به ویژه اصلاح طلب در کشتار دی 96، آبان 98 و ساقط کردن هواپیمای اوکراین نگاه بکنید که ببینید چگونه اونها در توجیه این جنایات آقای خامنه‌ای توجیه تراشی کردن. آقای خمینی که رئیس اصلاحاته، بعد از سال 92 به اصطلاح در کشتار آبان 98 گفت که آقای خامنه‌ای خوب تونه جلوی شورش را بگیره، یعنی با اون کشتار عظیمی که اتفاق افتاد جلوی شورش را گرفت، که بنا به گفته خود رژیم 260 نفر و بنا به گفته سازمان حقوق بشر 307 نفر و بنا به گفته های دیگه تا 1500 نفر رو کشتن. و اینجوری این چنین کشتاری رو آقای خاتمی میگه که آقای خامنه‌ای خوب تونست جلوی شورش رو بگیره و کشور رو آروم بکنه. آروم کردن یعنی کشتن و از طریق کشت و کشتار مردم رو خفه کردن. شما برای اینکه باز این مسئله روشن‌تر بشه، شما میبینید که قهرمان، همینجور که گفتم، قهرمان سازی بیماری بومی بشریت. از اسکندر خونخوار و آتش زن تخت جمشید و ذخایر فرهنگی ایران زمین و کتاب‌های اون، میدونید که اسکندر چیزی باقی نذاشت. از ایران به کنار، حتی شهر تبرو با خاک یکسان کرد و تمام شهروندان اونجا رو فروخت، و بی جهت نبود که دموسن در دادگاه آتن که او رو محاکمه میکردن خطاب به اشین گفت: اشین، اگه تو بتونی در میان کسانی که این آفتاب بر اون را تابیده یک نفر رو که از یونانیان و چه از بربرها یعنی ایرانیان نام ببری که سابقه بر این از استبداد و جباریت اسکندر و فیلیپ پدرش رنج نکشیده باشه، من میپذیرم که این اقبال بد من بوده. حتی یک چنین اسکندری، شما میدونید که در بین ایرانی ها حتی در بین دیندارا چقدر محبوبه. به بخشی از مسلمون او رو مرد خداپرست و در رده ذوالقرنین اون رو به حساب میارن.
بله.
و افسانه های به اصطلاح در بین اونا از چنین جبار قدیس میسازن، که در بین مسلمان هم شما دیدید که این قدیس سازی چقدر فراوونه. و حتی مثلا از ابو مسلم خراسانی که یک روز شاید داستان او رو هم من اینجا موافق تاریخ عنوان کنم، از او هم امام زمان ساختن که غایبه، در صورتی که شما میدونید که در برابر خلفای عباسی چگونه به زانو در اومد، چون خدمتگزار اونها بود. البته اگر لازم بود در جلسات دیگه به اون میپردازیم. در هر حال قهرمان سازی که گفتن بیماری بومی بشریت، در تمام دوران ها نه تنها در مورد مردمان عادی قهرمان سازی میکنن، شما همین قهرمان حتما در آینده با این همه تاریخی که در اطراف آقای خمینی نوشتن که چه خصوصیاتی داشته، چقدر انسان عادل بوده، چقدر انسان مهربانی بوده که حتی لبخندم به لبش نمی اومده. خب آینده این گزافه گویی ها در نسل های آینده فکر میکنن که اینا واقعیت داشته. و اگر کسی بخواد به واقع تحقیق کنه که آقای خمینی چه تیپ انسانی بوده، شاید لبش به جانش برسه که تحقیق درستی بفهمه که آقای خمینی چه خونخوار و چه آدم دروغگو و حقباز و به اصطلاح مهیلی بوده که جامعه ایران رو به چنین فسادی گسترده‌ای که الان ما شاهد و ناظرش هستیم کشیده. این مسئله فکر نکنید که مسئله امروز و دیروز، مسئله همه زمان هاست. همچنان که ما میبینیم که در سده 19 هم بسیاری در ساختن رویاهای خودشون از ناپلئون که چقدر کشتار کرده قهرمان میسازن، و یا حتی از نیچه قهرمان آزادی میسازن، در صورتی که نیچه همون کسیه که میگفت اراده قدرت باید به صورت هدف ویژه دیده بشه. و جمله معروفش اینه که به زبان آلمانی من براتون میگم دو ویل سور ماخت، یعنی اینکه اراده قدرت رو باید هدف انسان قرار بگیره. اراده قدرت یعنی به اصطلاح اوبرمنش، یعنی مرد ابر مرد. و این شعار رو هیتلر گرفت و در سال 1934 در نورنبرگ طرفداران هیتلر و نازیکا صدای پژواک طرفداران هیتلر و نازیها شد، و اونا میگفتن وقتی ما میگیم هیتلر نیچه رو صدایش میکنیم. چرا نیچه رو صدایش میکنیم؟ برای اینکه نیچه گفته که دو ویل سورماخت، و ما برای قبض کردن قدرت و یک نژاد فوق نژاد آلمانی سفید فوق.
آقا جعفری وقت تمام شد. جناب جعفری وقت تمام شد عزیزم.
خواهش میکنم. در حال از صبر و حوصله شما و شنونده های شما کمال سپاسگزاری رو دارم.
فقط مطلب این است که مقایسه فرمودید با ناپلئون و ابو مسلم و اسکندر، خیلی شما شأن دادید به این آخوند. یعنی شأن ایشون اقلا اونا مردان عرض کنم که دیگری بودن از خمینی. ولی به هر صورت درست میفرمایید، درست میفرمایید. قزوینی میگوید که این آدمی که آمد و گرگان را خراب کرد و سر برید و همه را قتل عام کرد، از کنم که تا چند قرن زیارتگاه مردم ما بود. بله هموطنان گرامی،
ولی تنها کسی که رد علم کرده و این مسائل رو تقریبا روشن کرده این پروفسور، خدمتتون بگم که کتاب یونانیان و بربرها رو در 15 جلد نوشته و به زبان فرانسه منتشر کرده، که یه روزی هم درباره این مرد بزرگ حرف صحبت خواهیم کرد.
بله بله بسیار سپاسگزارم از زحمتتون که توجه فرمودید. بسیار سپاسگزارم از جناب جعفری، امروز واقعا مطالب خیلی فوق‌العاده‌ای رو بیان کردن، از جراری و خونخواری آقای خمینی که امروز بزرگترین مقبره جهانشون ساختن و زیارت میشه. سپاسگزارم از سپه که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.